اولین لحظات روز دوشنبه 22 اردیبهشت رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما قسمت کردید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بازدید از برخی پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران گفت که نیروی هوافضای سپاه باید جنگ افزارهای موشکی و نظامی خود را به تولید انبوه برساند. آیت الله خامنه‌ای بعد از بازدید از نمایشگاه تولیدات نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جمع فرماندهان سپاه و ارتش تأکید کرد که تولید انبوه موشک یک وظیفه است و همه مسئولان نظامی باید در این جهت تلاش کنند و دولت نیز باید پشتیبانی از این موضوع را جزء وظایف اصلی خود بداند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بر تقویت توان موشکی ایران تأکید کرد که طرفهای غربی مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ای خواستار محدودسازی برنامه توسعه موشک‌های بالستیک تهران هستند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و به گفته او آنچه ایران می‌تواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت می‌کنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2013 میلادی 11 سال پیش با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین‌المللی ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود و همزمان گروه‌های تندرو در تهران دولت روحانی را به عقب نشینی در برابر غرب متهم کردند. دور تازه مذاکرات با هدف دستیابی به توافق نهایی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز یک سفر رسمی 4 روزه وارد توکیو شد. به گزارش رسانه‌ای اسرائیلی و ژاپنی، آقای نتانیاهو از دولت ژاپن خواهد خواست تا ساختار تحریم‌ها علیه ایران را تا رفع کلی خطر از برنامه هسته‌ای ایران حفظ کند. ژاپن از کشورهای معدودی بود که با دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکایی در دوران سخت تحریم‌ها علیه ایران از این کشور نفت وارد می‌کرد. ژاپن در برابر دریافت معافیت از سوی آمریکا موافقت کرده بود تا در یک برنامه گام به گام خرید نفت از ایران را کاهش دهد، اما پس از سفر 2 ماه پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به ژاپن، در ماه‌های گذشته دولت‌های تهران و توکیو گفتند که مناسبات فیما بین ارتقا یافته است. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی دونتسک و لوهانسک در اوکراین روز یکشنبه در حالی آغاز شد که دولت موقت اوکراین آن را یک نمایش مضحک جنایتکاران خواند. در همین حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که یکی از رهبران خودخوانده منطقه لوهانسک مدعی شده که بیش از 70% در شهر دونتسک و 80% در شهر لوهانسک در این همه پرسی شرکت کردند. اما رسانه‌های طرفدار دولت مرکزی اوکراین میزان مشارکت جمعیت 6.5 میلیون نفری این دو منطقه را پایین خوانده است. این رسانه‌ها همچنین از رأی دادن کودکان و افراد زیر سن قانونی و نیز رأی دادن چند باره افراد و دیگر تخلفات انتخاباتی خبر دادند. و در خبر دیگر، سازمان بهداشت جهانی در گزارشی شهر خرم‌آباد را جزو 20 شهر جهان به عنوان شهرهایی که در یک سال گذشته از نظر آلودگی هوا در صدر فهرست شهرهای آلوده جهان قرار دارند معرفی کرده است. مسئولان حفاظت از محیط زیست استان لرستان پیشتر به وبسایت خبر آنلاین گفته بودند که در دو سال گذشته به دلیل وجود آلاینده‌ها و ذرات معلق آلودگی هوا در شهر خرم‌آباد نسبت به قبل 10 برابر بیشتر شده است. خانم نوشین سید حسینی.
بله آقای حسین قویمی، با تشکر از اخباری که خوندید درباره ایران و جهان، اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. نخست وزیر پاکستان در سفرش به ایران برای مقابله با گروه جیش العدل قول همکاری داده است.
مشکل جیش العدل و جند الله که بین پاکستان و ایران وجود داره، میخواه راه حلی به او پیدا کنه و از قهر و غضب ایران بکاهه.
با وجود اینکه ایران هیچ منعی در خرید مواد غذایی و دارو ندارد، تحریم‌های بانکی موجب شده صدها تن مواد غذایی خریداری شده در بنادر ایران اجازه ترخیص نگیرند.
متاسفانه در حال حاضر ما دارای توان برای دریافت و تحصیل این اعتبارنامه‌های بانکی نیستیم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام را تصویب کرد. اجرای این طرح منجر به بررسی میزان ثروت شماری از مسئولان حکومتی خواهد شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان که صبح یکشنبه با هیئت بلندپایه‌ای از مقامات کشورش وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و معاون اول او دیدار کرد و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور به رایزنی پرداخت. نواز شریف روز دوشنبه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه پس از ورود به تهران نخست با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و سپس با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایستا، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. حسن روحانی نیز گفت که روابط تهران و اسلام آباد باید بر مبنای امنیت و آبادانی مرزها تنظیم شود. در سفر دو روزه نواز شریف چند تفاهم نامه و قرارداد همکاری میان ایران و پاکستان به امضا می رسد. رادیو فردا در مورد سفر نخست وزیر پاکستان به ایران، دیدگاه احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل پاکستان را جویا شده است.
اون چرا که آقای نواز شریف می خواهد از این سفر به دست آورد 3 اصل عمده: 1. مشکل جهش العدل و جند الله که بین پاکستان و ایران وجود داره، می خواهد رای حلی به او پیدا کنه و از قهر و غضب ایران بکاهه. 2. می خواهد مسئله گاز ترکمنستان از طریق ایران به پاکستان مطرح بحث قرار گیره و تصمیم گرفته شه نه از رای افغانستان. 3. قوت‌های خارجی در 2014 افغانستان ترک میکنن، انتخابات افغانستان هم هنوز پرده در ابهام است. پاکستان از وضعیت افغانستان بعد از 2014 تشویش داره، میخواهد یک جا با ایران موقف مشترک اتخاذ کنن و از منافع یکدیگر در قضیه افغانستان دفاع کنن.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان در حالی به ایران رفته است که خبرگزاری‌های بین‌المللی از روزها پیش به سفر دو روزه او توجه داشتند و آن را تلاشی در راستای بهبود و ترمیم روابط آسیب دیده ایران و پاکستان تلقی کردند که پس از ماجرای روبوده شدن مرزبانان ایرانی به وقوع پیوسته. در طول مدتی که 5 مرزبان ایرانی به وسیله گروه جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند، تنش‌ها میان پاکستان و ایران تا حدی بالا گرفته بود و مقامات ایرانی بارها پاکستان را به بی‌توجهی و کمکاری در یافتن آنها متهم می‌کردند. احمد سعیدی:
مقامات مقامات ایرانی ادعا کردن جهش العدل و جندالله از طرف پاکستان حمایه میشه. روی دی اصل معضله که حکومت پاکستان بار انکار کرده. گروه های شیعه که در پاکستان فعال هستند، اینها گاه و بیگاه پاکستان مشکلاتی داشته. روی دی اصل شما میفهمین که پاکستان با طارق اعظم و کسای دیگری گروه های دیگری ایجاد کرد که اونا شیعه را میکشن. بنان باور این است که با سنی بودن و روابطی که با پاکستان دارن، جهش العدل و جندالله پاکستان در حمایتشان بی‌غرض نیست.
خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای را از جمله مسائل مطرح در مذاکرات سران دو کشور خواندند. خبرگزاری فرانسه به نقل از صاحب نظران خبر داده است که پاکستان سنی مذهب در تلاش است تا در روابط خود با ایران شیعه و عربستان سنی مذهب تعادلی به دست آورد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، از سال گذشته که نواز شریف به قدرت رسید، پاکستان به شدت به سوی عربستان چرخیده است. کشوری که یک وام 1.5 میلیارد دلاری به پاکستان داد و این وام به نوبه خود به تقویت شدید پول ملی پاکستان روپیه انجامید. نواز شریف دارای روابطی نزدیک با خانواده سلطنتی سعودی است. او از سال 1999 میلادی 15 سال پیش که دولتش به وسیله نظامیان پاکستان سرنگون شد تا 2 سال پیش در عربستان در تبعید بود. اما نکته‌ای که انتظار می‌رود مبنای برخی گفتگوها میان سران ایران و پاکستان باشد موضوع سوریه است. ایران حامی بشار اسد و عربستان حامی شورشیان مخالف دولت اسد است و پاکستان هم متحد عربستان. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در روزهای اخیر آورده است که پاکستان ارسال موشک‌های پدافند هوایی و راکت‌های ضد تانک برای شورشیان سوریه را به نیابت از سوی عربستان انکار کرده است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان می‌گوید مسلماً گفتگوهای نواز شریف و مقامات ایرانی تا حدی از تنش‌ها خواهد کاست، اما شفای عاجل روابط آنها نخواهد بود، چرا که سیاست‌هایشان از بنیاد با هم متفاوت است.
پاکستان با آمریکا روابط نزدیک داره، ایران نداره. پاکستان با سعودی روابط نزدیک داره، ایران نداره. پاکستان از بشار الاسد حمایت نمی‌کنه، ایران حمایت می‌کنه. پاکستان در حزب الله توافق نداره، ایران توافق داره. این تضادهای منطقه‌ای می‌تونه چالش‌زا باشه.
نواز شریف روز دوشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد صدها تن مواد غذایی خریداری شده از سوی ایران در بنادر این کشور هفته هاست در کشتی های حامل این مواد معطل ماندند و اجازه ترخیص ندارند. با اینکه ایران هیچ منعی در خرید مواد غذایی و دارویی ندارد، ولی تحریم های بانکی و تأثیر آن بر مبادلات تجاری این کشور علت تأخیر در ترخیص این کالاها اعلام شده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
تحریم‌های بانکی علیه ایران و تأثیر آن بر مبادلات تجاری این کشور سبب شده تا صدها هزار تن مواد خریداری شده توسط ایران همچنان در بنادر این کشور اجازه ترخیص نیابند. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از منابع غیر ایرانی اعلام کرد که این محموله‌ها هفته است که در بندر امام خمینی و بندر عباس مانده و اجازه ترخیص ندارند. بر اساس تحریم‌ها ایران هیچ منعی در خرید غذا و مواد خوراکی پایه ندارد، اما تحریم‌های بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا سبب شده تا در 2 سال گذشته هر گونه مبادله با ایران برای فروشندگان و خریداران دشوار شود. برخی از بازرگانان اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که علت مشکل تجارت با ایران ناتوانی این کشور در تهیه اعتبارنامه است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، درباره مشکلات ایران در تهیه اعتبارنامه‌های معتبر نزد بانک‌های غربی به رادیو فردا می‌گوید:
مهمترین چالشی که الان ما در این مورد هست دریافت اعتبارنامه معتبر بانکی برای پرداخت نهایی مربوط به این کالاهاست که معمولاً عرف تجارت بین‌المللی اینه که بخش این پرداخت‌ها زمانی صورت می‌گیره که این کالاها در بنادر تحویل داده شده. متاسفانه در حال حاضر ما دارای توان برای دریافت یا تحصیل این اعتبارنامه‌های بانکی نیستیم.
یک مقام رسمی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که بانک‌های غربی از تجارت با ایران هراس دارند و این کشور هنوز نتوانسته است راهی برای حل این مشکل پیدا کند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد، معتقد است که تأسیس یک نهاد بانکی مستقل از سوی ایران می‌توانست یک راه حل باشد، اما ایران تاکنون از تأسیس این نهاد بانکی سر باز زده است.
ما دیدیم که نهادهایی که بخش خصوصی نیستن و وابستگی امنیتی دارن اینها وارد شدن. اینها یک مواردی بود که HSBC و بارکلی دو تا بانک بریتانیایی جریمه های خیلی سنگین دادن، برای اینکه خود اینها الان مشخص شده که نمیدونستن که طرف ایرانی در حالی که زیر پوشش شرکت خصوصی در مورد خرید کالاهای کشاورزی بود و خوراکی، ولی که عملا کارهای دیگه از این پولها استفاده کرد. دوره دولت آقای احمدی نژاد یک پیشنهادی به ایران شد که متاسفانه این پیگیری نشد و این بود که دولت ایران بیاد یک نهاد بانکی اینجا تأسیس کنه و این تعهد کنه که فقط خریدهای بخش خصوصی که هیچ گونه پیوند امنیتی ندارن، نه واسطه نمیدونن نهادهای سپاه، بسیج و غیره و بانکهایی که مربوط به این نهادها هستن. به این مرحله هم رسید که بانک غربی هم گفتگو شد، ولی متاسفانه در تهران بعد از 4 ماه این پاسخ اومد که ما کانالهای خودمون رو داریم. و این یک مقدار قابل توجهش، من میتونم یادآوری بکنم که به خاطر همین نگرانیه که هنوز در چشم بسیاری از بانکهای غربی این کاملا مشخص و شفاف نیست که آیا اون کسی که تقاضای این اعتبار را به بانک کرده این پیوندهای ثانوی با نهادهای امنیتی داره یا نداره. و این بیشتر ترسه، وگرنه در عمل ما میبینیم که و میدونیم که بسیاری از این خریدها واقعا پیوند امنیتی ندارن، ولی خب یک مرتبه که این اتفاق افتاده الان همه نگران هستن.
حذف ایران از سیستم بانکی سوئیفت یکی از دلایلی است که سبب طولانی شدن روند تجارت با ایران می شود. سوئیفت یا اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی در سال 1390 و پس از دستور نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا خدمات خود به ایران را قطع کرد. گفته می شود که این نخستین بار نیست که ناوها برای تخلیه محموله های خود در بنادر ایران دچار مشکل می شوند. یک مقام رسمی دیگر ایران نیز به خبرگزاری رویترز گفته است محموله هایی با کالاهای فاسد شدنی به فروشندگانشان پس داده شدند. تجارت‌های ایران با کشورهای جهان در سال‌های اخیر و در پی تحریم‌های غرب به دلیل پرونده هسته‌ای مناقشه برانگیز این کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با دفاع از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ایران آپارتاید هسته‌ای را نمی‌پذیرد. به گفته آقای روحانی شفافیت در مواضع هسته‌ای تنها چیزی است که ایران می‌تواند روی میز مذاکرات هسته‌ای بگذارد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
مراسم بهره برداری از آنچه دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت نام داشت، فرصتی بود تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دفاع تمام عیار از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد و در آن ضمن حمله به کشورهای غربی از ناکارآمدی تلاش این کشورها در توقف روند پیشرفت هسته‌ای ایران صحبت کند. آقای روحانی که این روزها از سوی منتقدان توافق هسته‌ای ژنو زیر فشار قرار دارد، در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش از آنچه آپارتاید هسته‌ای خواند انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی چنین تبعیضی را نمی‌پذیرد.
ما آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمی‌ریم. ما آپارتاید علمی رو زیر بارش نمی‌ریم. ما همه ملت‌ها را برابر قوانین بین‌المللی یکسان میبینیم. کسی برتر از دیگری نیست. ملت ایران زیر بار تبعیض نخواهد رفت، نرفته، نخواهد رفت هیچگاه.
حسن روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت که تحقیقات علمی باید همپای فعالیت‌های حقوقی، سیاسی و تبلیغاتی دنبال شود. آقای روحانی که بارها از لزوم عقب نشینی نکردن از دستاوردهای فناوری هسته‌ای صحبت کرد، با اشاره ضمنی به مذاکرات در جریان ایران با گروه 5 به اضافه 1 گفت در زمینه دستاورد دانشمندانمان عقب نشینی نمی کنیم، ولی در زمینه سیاسی برای روشن کردن افکار عمومی جهان گام برمی داریم.
جز شفافیت همین. هیچ چیزی به عنوان فناوری، دانش هسته‌ای، مسیر پیشرفت، اینا روی میز نیست تا با کسی معامله کنیم.
در مراسم روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی ایران از 3 محصول جدیدش رونمایی کرد. این محصولات سانتریفیوژهای لوله‌ای، واکسن‌های ساخته شده از طریق مهندسی ژنتیک و سیستم کنترل اشعه‌ای ماورای بنفش بودند که گفته شد در حوزه سلامت و درمان کاربرد دارند. برگزاری مراسمی در سازمان انرژی اتمی با حضور رئیس جمهوری ایران در حالی روی داد که مذاکرات کارشناسی ایران با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی هفته گذشته در نیویورک ادامه پیدا کرد. مذاکراتی که به گفته دو طرف سودمند بود. گروه 5 به اضافه 1 خواستار اعتمادسازی ایران درباره برنامه اتمیش است. این در حالی است که حسن روحانی روز یکشنبه بار دیگر موضع سایر مقامات جمهوری اسلامی در عدم استفاده ایران از سلاح اتمی را تکرار کرد. در شرایطی که انتقادها از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 از سوی جریان‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله حامیان جبهه پایداری بالا گرفته، قرار است از روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شود.
در همین رابطه پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اسکاتلند، و ابتدا درباره تعبیر اظهارات اخیر حسن روحانی پرسیدم.
در وضعیتی که آقای ظریف سکوت کرده در قبال مذاکرات و در فاصله کوتاهی از آغاز مذاکراتی که از حساسیت خیلی بالا برخوردار هست، آقای روحانی خودشو در مقام سخنگو و دفاع کننده از وضعیت موجود و مذاکرات قرار داده. آقای روحانی شاهده که در طول هفته‌های گذشته حملات تبلیغاتی از طرف اصولگرایان و نظامی‌ها علیه مذاکرات به صورت غیر مستقیم شدت پیدا کرده و میزان انتقادات بیشتر از گذشته شده. خب برای هموار کردن راه مذاکرات و فراهم کردن زمینه امضای اون، آقای روحانی شاید خودش رو مکلف میبینه که از وضع موجود دفاع بکنه. اشاره آقای روحانی به آپارتاید به نوعی خرج داخلی داره. او اسرائیل رو غیر مستقیم و بدون نام بردن هدف قرار داده که از نظر بسیاری از کشورها دارای سلاح اتمی هست، حالون که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کنار این ماجرا به نوعی گذشته و ایران رو مکلف کرده به قبول قوانین و رعایت مقرراتی که به هر حال محدودیت‌های خاص علیه ایران اعمال می‌کنه، محدودیت‌هایی که از نظر آقای روحانی بایستی شامل همه کشورها بشه، همه کشورهایی که یا عضو NPT هستن و یا خودشون رو مثل اسرائیل از NPT کنار نگه داشتن.
آقای تقی‌زاده، آقای روحانی توی صحبت‌های روز یکشنبه‌شون گفتن که یکی از اتهامات غرب علیه ایران انجام فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای به مدت 20 سال هستش و ایشون این پرسش رو مطرح کردن که کدام قانون هست که میگه ما این موارد رو باید به شما اطلاع بدیم. آیا به نظر شما قانونی وجود داره که ایران رو ملزم می‌کرد که فعالیت‌های هسته‌ایش رو به غرب یا آژانس اطلاع بده یا خیر؟
فکر میکنم آقای روحانی پاسخ این سوال رو خودش در کتاب دیپلماسی اتمی به روشنی داده، زمانی که بعد از مذاکرات منتهی به توافق سعدآباد در سال 2003 تنظیم شده و طی این کتاب آقای روحانی اعلام میکنه بعضی از فعالیت‌های اتمی ایران پنهانی انجام میشده و حتی در زمان توافق سعدآباد هم نیت این بوده است که ایران با ادامه بعضی از فعالیت‌ها بتونه مشکلات فنی رسیدن به هدف‌های برنامه ایران رو حل بکنه. حالا آقای روحانی در مقام دفاع از وضعیت موجود برمیاد و میگه که ما قانونا مکلف به قبول یا رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستیم. البته ایران عضو معاهده الحاقی منع گسترش های سلاح‌های اتمی نیست و اگر نباشه گزارش دادن در مورد مثلا تعداد سانتریفیوژها یا ساختن سانتریفیوژها پیش از تزریق مواد اتمی به خصوص گاز اورانیوم به نوعی قابل توجیه، ولی یک عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی پنهانکاری‌هایی کرده که بعداً معترف به اون بوده.
بخش عمده‌ای از انتقادهای اصولگرایان از دولت حسن روحانی متوجه سیاست‌های هسته‌ای دولت است. آیا صحبت‌های آقای روحانی رو باید در این راستا تعبیر کرد، یعنی راضی کردن منتقدان داخلی؟
آقای روحانی به خوبی می‌دونه که مذاکراتی که در جریان هست نیازمند دو تاکتیک مختلفه. این تاکتیک در میز مذاکرات کاملا متفاوت با روشی است که آقای روحانی در داخل بایستی اتخاذ بکنه. اونچه که ما از زبان آقای روحانی میشنویم خرج داخلی این مذاکرات و تلاش برای فروختن اون در داخل کشور و در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است، حالون که مذاکره کنندگان اون به خصوص آقای ظریف و آقای عراقچی در میز مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 برخورد متفاوتی دارند. به نظر من مذاکراتی که در پیش خواهد بود با حضور نمایندگان ارشد گروه‌های 5 بلا به 1 و همینطور ایران، مکلف به حرکت در مسیری است که از پیش تعیین شده و این مسیر قرار است که به نتیجه قطعی برسه. و چون آقای روحانی به این نتیجه گیری رسیده که قرارداد رو به هر حال امضا خواهد کرد، تلاش او در داخل برای فروختن این قرارداد در افکار عمومی و نزد رهبران جمهوری اسلامی است.
توضیحات رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اسکاتلند رو میشنیدید. مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 3 سال کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام را تصویب کرد. این طرح قبل از آن هم برای حدود 7 سال میان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد بود. در صورت تصویب و اجرای نهایی این طرح، ثروت و دارایی شماری از مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنها مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
سال هاست که شایعات بسیاری در ایران از ثروت و دارایی افسانه‌ای تعدادی از مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنها دهن به دهن می‌چرخد. حالا و بعد از چند سال معطلی، کلیات طرحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده که در صورت اجرای نهایی شاید بتواند پاسخی به این شایعات بدهد. سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده که شورای این مجمع به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی طرحی را در جلسه شنبه 20 اردیبهشت خود تصویب کرده که بر مبنای آن دارایی و ثروت مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت ایران بررسی خواهد شد. البته فعلا فقط کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شنبه آینده موکول شده. هادی کهالزاده تحلیلگر مسائل اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید که تصویب این طرح بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای نشان دادن چهره اخلاقی از خود و شفافتر کردن مناسبات اقتصادی طبقه حاکم است. با وجود این آقای کهالزاده میگوید مادام که قوه قضاییه ایران از استقلال لازم برخوردار نشود، با تصویب چنین طرحهایی نمیتوان کار ویژه‌ای انجام داد.
تا مادامی که ما استقلال غذایی نداریم و دستگاه غذای ما دستگاه سالمی نیست، حقیقت دستگاهی نیست که مورد اعتماد بشه و اعتماد رو برگردونه، هر نوع طرحی میتونه مورد استفاده سیاسی قرار بگیره و برای برخورد با رقبای سیاسی ازش بهره‌گیری بشه.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان حکومتی عمری طولانی دارد و راهی پرپیچ و خم را برای تبدیل شدن به قانون پیموده. این طرح از سال 1384 و در مجالس 7، 8 و 9 مطرح بود، اما شورای نگهبان آنقدر بر ایرادات شرعی و قانونی خود از آن تاکید کرد تا اینکه مجلس آن را در ماه فروردین سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. 3 سال معطلی در این مجمع نیز روند بررسی و تصویب آن را به تقریباً 1 دهه افزایش داد. اصلی ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح آن بود که اصل 142 قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست مغایر قانون اساسی است. بر پایه اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها باید قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که به ناحق افزایش نیافته باشد. آقای کهالزاده میگوید در ایران استانداردهای چندگانه‌ای برقرار است و برخورد با مسئولان حکومتی به نزدیکی آنها به مرکز قدرت بستگی دارد. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، مشکل دیگر چنین طرح‌هایی در وجود نداشتن تعریف مشخصی از فساد سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
که شما یک مسئولیتی داشته باشی و به دلیل دسترسی به اطلاعات و انحصاری در اطلاعات داری، شما بتونید وارد یک سری از مبادلات تجاری بشی که عملاً وقتی شما ظاهر این مبادلات رو نگاه می‌کنید هیچ مشکلی نداره، اما منشأش به دلیل دسترسی خاص شما.
روزنامه کیهان خبر تصویب این طرح را در تیتر اول شماره یکشنبه خود منتشر کرده و در گزارش آن ابراز امیدواری کرده که با اجرا شدن طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام، شفافیت مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عملی شود.
گزارش محمد رضا یزدان پناه را می‌شنوید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان را.
آقا من پیس و خنگرگ و تنوق مستقبلی میدن تا ستون که خانه میدن راستاسی ما زمان شاه انقلاب چنگ گفتیم خود بابا ما مستقبلی دیگر نداریم دیگه سابق نداریم، نمیدونم بیچاره خانمان نداریم. چرا اینجوری شد؟ آقای خامنه‌ای آخه این مقدار به فکرم بادم باش، ما داریم گوش میدیم کشیم.
میخواستم به رهبر معظم بگم چطور شما به اصولگرایان اجازه میدید که این حرف هم حتی در حد حرف بزنن که اگر آقای میرحسین موسوی و اینا در خونهشون فوت کردن در همون منزل چالشون کنن؟ این چه حرفیه؟
تمام حرکاتی که وسیله فرماندهان قاچاقچی سپاه و عناصر تندرو و انصار حزب الله در ایران انجام میشه بر علیه دولت روحانی، همه سرنخ ها برمیگردد به بیت رهبری و فرمانده کل همه اینها شخص خامنه ایست و کسی دیگری در اون نقشی ندارد و تا زمانی که بر مسند قدرت باشد ایران روی خوش نخواهد دید.
آقای روحانی، آیا دولت شما نمیباید از خانم سامره علی‌نژاد که کشور ترکیه ایشونو به عنوان مادر سال معرفی کرده تجلیل کنی؟ آقای روحانی، تکثیر ملت که شما از اون حرف میزنید حق مسلم ملت نیست؟
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله تکرار مجله صدای دیگر، صدای زنان رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنویم تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بازدید از برخی پروژه های موشکی سپاه پاسداران گفت که نیروی هوافضای سپاه باید جنگ افزارهای موشکی و نظامی خود را به تولید انبوه برساند. آیت الله علی خامنه ای بعد از بازدید از نمایشگاه تولیدات نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جمع فرماندهان سپاه و ارتش تاکید کرد که تولید انبوه موشک یک وظیفه است و به گفته او همه مسئولان نظامی باید در این جهت تلاش کنند و دولت نیز باید پشتیبانی از این موضوع را جزو وظیفه اصلی خود بداند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بر تقویت توان موشکی ایران تاکید کرد که طرفهای غربی مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ای خواستار محدودسازی برنامه توسعه موشک‌های بالستیک تهران هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و به گفته او آنچه ایران میتواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت میکنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی 11 سال پیش با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته است. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز یک سفر رسمی 4 روزه وارد توکیو شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و ژاپنی، آقای نتانیاهو از دولت ژاپن خواهد خواست تا ساختار تحریم‌ها علیه ایران را تا رفع کلی خطر از برنامه هسته ایران حفظ کند. ژاپن از کشورهای معدودی بود که با دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکایی در دوران سخت تحریم‌ها علیه ایران از این کشور نفت وارد می‌کرد. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی دونتسک و لوهانسک در اوکراین روز یکشنبه در حالی آغاز شد که دولت موقت اوکراین آن را یک نمایش مضحک جنایتکارانه خواند. در همین حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که یکی از رهبران خودخوانده منطقه لوهانسک مدعی شده که بیش از 70% شهر دونتسک و 80% در شهر لوهانسک در این همه پرسی شرکت کردند. اما رسانه‌های طرفدار دولت مرکزی اوکراین میزان مشارکت این منطقه را پایین خوانده و گفته است که کودکان و افراد زیر سن قانونی نیز در این رای گیری شرکت کردند. خانم نوشین،
متشکرم آقای قویمی. شنوندگی آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. میتونید این اخبار رو از وبسایت ما هم دنبال کنید، بخش خبرهای کوتاه سمت چپ به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، که همکارم رویا کریمی مجد هر هفته برای شما تهیه میکنه. اما پیش از اون من و دیگر همکارانم در مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنیم و برای شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. ازتون میخوام که در 10 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. از آزادی یواشکی دختری که در حیات دانشکده مقنعه‌اش رو در دست گرفته تا زنی که در ساحل دریا موهاش رو به باد سپرده و دختری که در روی پل عابر پیاده‌ای در شهر قم بدون روسری عکس گرفته. اگر اهل عضویت در شبکه‌های اجتماعی و سر زدن به اونها باشید، شاید در این چند روز شما هم به این تصاویر برخورده باشید. تصاویر لحظاتی که زنان ایرانی میگن یواشکی آزادی رو تجربه می‌کنند. اما چرا یواشکی؟ مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن بریتانیا که این صفحه رو در فیسبوک راه انداخته، چنین پاسخ:
دلیلش اینه که من یک زن ایرانیم که از همه آزادی‌های خودم من شده بودم توی ایران. هیچ وقت اجازه نداشتم که اونطوری که دلم میخواد لباس بپوشم، نه به خاطر فقط حکومت، بلکه به خاطر خانواده سنتیم، به خاطر جامعه، به خاطر محلی که درش زندگی میکردم. و این دغدغه ها باعث میشد که من حق خودم رو از آزادی یواشکی بگیرم. یعنی به عنوان یک زن هر وقت که میرفتم کوه، دشت، دریا، جنگل، رستوران، خیابون، اونجا سعی میکردم یواشکی اونطوری که دوست دارم باشم، اونطوری که دوست دارم زندگی بکنم. برای همین یک بار تو صفحه فیسبوک عکسی از خودم منتشر کردم که دارم رانندگی میکنم ولی بدون روسری، و اونجا به شوخی نوشتم که این آزادی یواشکیه، یعنی تو ایران که وجود نداره این آزادی که به من نمیدن، بلکه من یواشکی اینو خودم خلق کردم. اگر دلتون میخواد از این آزادی‌های یواشکیتون عکس دارید بفرستید. برای همین اسمش شد آزادی یواشکی، یعنی آزادی که ممنوع در ایران ولی زن ایرانی برای خودش خلق میکنه، دور از چشم پلیس، جامعه سنتی و در واقع خانواده سنتی.
مسئله حجاب در ایران مسئله چالش برانگیزه و سال‌هاست که بحث بر سر اون در میان فعالان حقوق زنان در جریانه. اما مسیح علی نژاد با چه عنوانی وارد این موضوع شده؟ خبرنگار مسائل ایران یا فعال حقوق زنان؟
حقیقتش اینه که من در درجه اول یک خبرنگارم، یعنی نمیتونم دروغ بگم، نقشه یک آدم مبارز رو بازی بکنم و بگم که من اینجا میخواستم یک تغییر و یک تحول بزرگ ایجاد بکنم. نه، به جای اینکه دوربینم رو دستم بگیرم، با این آزادی رو داشته باشم که با دوربینم و میکروفونم برم تو خیابون، شهر به شهر، کوچه به کوچه، از مردم خودم گزارش تهیه بکنم، از فیسبوک استفاده میکنم. اونجا هم توی فیسبوک وقتی عکس خودم رو در صفحه شخصی منتشر کردم، اصلا از قبل این برنامه رو نداشتم که دعوت بکنم از آدما که بیان و همون کاری که من کردم رو بکنم و با حجاب مبارزه بکنم. اونها هم تصمیم گرفتن که به یک روزنامه‌نگار پاسخ بدن توی صفحه شخصی من. وقتی دیدم صفحه شخصیم پر شده و عکسای زیادی داره میاد، بعدش کوچ کردم به این صفحه دیگه‌ای که الان اسمش از آزادی‌های یواشکی زنان در ایران.
صفحه آزادی‌های یواشکی تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه 104,000 عضو داشته و بیش از 150 تصویر از زنانی که در فضاهای عمومی روسری بر سر ندارند در این صفحه به اشتراک گذاشته شده. با اینکه تنها نزدیک به 10 روز از آغاز به کار این صفحه گذشته، اما توجه رسانه‌های خارج از ایران رو هم به خودش جلب کرده و گزارش‌هایی در مورد اون منتشر شده. از مسیح علی نژاد در مورد ادامه فعالیت این صفحه فیسبوکی پرسیدم.
این صفحه در درجه اول برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار یک فرصتی هست که آینه ای رو گرفتم در برابر همه زنانی که سالها خودشون رو توی ایران و صنایع رسمی کشورشون ندیدن. یعنی وقتی شما به این صفحه میایین، غالبا زنای معمولی هستن که دارن حرف میزنن، شعارهای سیاسی نمیدن، متعلق به همه در واقع شهرهای مختلف ایران هستن، ولی هیچ وقت خودشون رو در رسانه‌های محلی و ملی خودشون ندیدن. برای من چه هدفی بالاتر از این میتونه باشه که به عنوان یک روزنامه‌نگار صدای کسایی باشم که خودشون رو بلندتر فریاد بزنن و ببینن در واقع الان شبکه‌های مجازی شدن بازوی حمایتی همین زنانی که سهمی در رسانه رسمی ندارن و صداشون انقدر بلند شده که رسانه‌های بزرگتری هم مثل مثلا نیویورک تایمز الان نوشته، ریپابلیکا در ایتالیا نوشته، از زنانی که شاید بهشون مجوز داده نشه توی خیابون بیان، شاید آزادی بهشون داده نمیشه ولی یواشکی این آزادی رو خودشون خلق میکنن، از اونها نوشته شده در کنار اون مردمی که با مجوز و کمک نیروی انتظامی اومدن توی خیابون و علیه زنان و علیه بی‌حجابی راهپیمایی کردن.
حجاب همسرت کو، ای مرد غیرتت کو، و حجاب هر جامعه پیروی از فاطمه. اینها از جمله شعارهایی بود که در راهپیمایی که مسیح علی نژاد به اون اشاره کرد سر داده شده. روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه با وجود اینکه فرمانداری و استانداری تهران رسما اعلام کرده بودند که مجوزی صادر نشده، اما بنابر گزارش هایی رسیده از تهران بیش از 1000 نفر در ضلع شمال غربی میدان فاطمی تجمع کردند، شعار دادند و سپس به سوی میدان ولیعصر راهپیمایی کردند. گزارشاتی که از تهران رسیده اینطور مطرح کرده که در پایان این عده با چندین دستگاه اتوبوس و مینیبوسی که از قبل آماده شده بود به خانه هاشون برگشتند. اما به آزادی های یواشکی برگردیم. صفحه فیسبوکی که در همین مدت کم با موافقت ها و مخالفت های زیادی روبرو شده، یک فعال مسائل زنان ساکن ایران در صفحه فیسبوک خودش نوشته این روسری از سربرداشتن ها گرچه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده اما در فضای حقیقی رخ داده و انعکاس اون در فضای مجازی یعنی استفاده درست از فضای مجازی، یعنی به اشتراک گذاشتن نافرمانی مدنی در مقیاس فردی با یک جمع، یعنی تشجیع و تبلیغ برای این نافرمانی مدنی. اما یک مخالف این صفحه فیسبوکی هم نوشته به ترکیب آزادی یواشکی فکر کنید. آیا آزادی یواشکی می شود؟ کسی که در کنج خانه یا در خیابانی خلوت به فلان سیاستمدار فحش می دهد، آیا به آزادی دست یافته؟ امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرس زنی‌ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکاردی دستشه و داره اون پلاکارد رو هم میکنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراض و سیاسی ترین اعتراض، اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر این که نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون و خطرناکیش و تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک آکشن سیاسی انجام بده، بلکه در درون زندگی روزمره است. و اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواسته دولت رسمیه و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
اینکه بیش از 100,000 نفر به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی پیوستن و نزدیک 150 زن تا این زمان تصاویر خودشون رو برای انتشار در اختیار اون قرار دادن، در حالی رخ داده که در طول سالهای بعد از انقلاب جز در سال 57 دیگه حرکت جمعی در مبارزه با حجاب اجباری رخ نداده. امین بزرگیان استقبال از اعتراض مجازی رو چندان مرتبط با میل به آزادی افراد نمیدونه.
به نظر میرسه تا این حدی که من دیدم این صفحه یه تصاویری تجربیاتی انتقال میکنه از دست انداختن امر حاکم. خب دست انداختن امر حاکم یک چیزی بیشتر در حد همین شوخی و تفریح و سرگرمی و این چیزاست و خیلی نمیتونه معنای مشخصی داشته باشه. من معنای اجتماعی رو به نظرم میرسه بیشتر از این جور جاها در همین خیابون‌های واقعی و عینی شهر بزرگ میشه دید.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگتر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی از زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امیر بزرگیان میگه این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن. برای همین هم هست که یک چیزی مثلا مثل راهپیمایی میزنه بیرون. راهپیمایی که سر مسئله حجاب انجام شد تو تهران در واقع یک اقراری بود که آقا گشت ارشاد هم دیگه جواب نمیده. به قول این جوان‌ترا سوتی خیلی بزرگی دادن با این راهپیمایی، چون این افراد در یک جامعه راهپیمایی کردن که یک نهاد خیلی عریض و طویلی به نام گشت ارشاد قرار کنترل و مراقبت بکنه از حجاب.
به پایان برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم، اما یادمون نرفته که هفته پیش از شما خواسته بودیم تا نظرتون رو در مورد تبلیغات مذهبی برای افزایش جمعیت برای ما بگید. علیرضا 36 ساله لیسانسه برای ما نوشته با توجه به فشار اقتصادی و عدم تامین نیازهای اولیه، با اینکه 5 سال است ازدواج کرده اما شغل آزاد دارم و همسرم نیز شاغل است و معاون اداره یکی از شرکت‌های بیمه، اما باز هم از آوردن حتی یک فرزند هم می‌ترسیم و تبلیغات برای زاد و ولد هیچ تأثیری بر ما و دیگر مردم نخواهد داشت. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که یک نگاهی بیاندازید به حق اولاد حقوق بگیران که بیشتر از 2 فرزند را پشتیبانی نمی‌کند. و شنونده‌ای که خودش رو با نام هادی معرفی کرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که ما بچه‌های خوابگاهی با رتبه‌های تک رقمی یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران هستیم. آنقدر وضع دانشگاه بد است که اصلاً بچه‌ها در فکر ازدواج نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند بچه دار شوند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و این هفته نظراتتون رو در مورد حجاب اجباری در ایران و شیوه‌های مختلف مبارزه با اون با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما اینه: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.